15% این اختلاف اصلا بستگی داره به اینکه چه سوالی رو مطرح میکنن.
بله.
مثلا یکی از بحثای جدی اپروال ریت رئیس جمهور هست نسبت به تو همه رؤسای جمهور توی دوره قبل از انتخابات یه اپروال ریت پایینی داشتن، ولی این قیاسی است، یعنی باید ببینیم آیا مثلا آقای ترامپ اینکه مردم نظرشون اینه که ایشون آدم موفقی نیست، خب آیا به همین تعداد مثلا دلیل نمیشه همه اونایی که مخالف ترامپن قطعا موافق مثلا آقای بایدن باشن؟
بله.
این نکته رو یعنی اونها ممکنه بعد تعداد زیادشون بگن مثلا انتخاب شرکت نمیکنی، تعداد زیادشون بگن مثلا ما اگرشون بپرسی آیا در قبال ترامپ حاضرید به بایدن رأی بدید، نظرشون منفی باشه تو این داستان. یعنی این اپروال ریت خیلی ملاکی نیست که ما بگیم خب حالا اگر مثلا اپروال ریت ترامپ اومده مثلا زیر 40%، این به این معناست که بالای مثلا یه حدود 60% یا بالاش طرفدار آقای بایدن باشن.
یعنی همچنان نمیشه یک نظر قطعی راجع به انتخابات داد، چون ممکنه که باز هم تغییر بکنه این آمار، درسته؟
هم تغییر بکنه، هم باز دارم به این نکته اشاره تاکید برای نکته تاکید می‌کنم که نگاه کنید تو انتخابات قبلی هم آقای ترامپ اکثریت آرا رو نداشت.
بله.
یعنی اینکه شما توی چجوری بر اساس یک محاسبات ریاضی یک سری ایالت ها رو بر اساس تقسیم بندی هایی که داخل ایالت وجود داره کنترل بکنی.
بله.
با وجود فرماندارهای ایالتی که هم حزبی شما که بتونید رأی اونها رو که الکترال بیشتری دارن بیارید. ایالت های آمریکا یک تقسیم بندی جدی دارن، بعضیاشون اصلا رد استیت هم بلو استیت هم.
بله.
ایالت های دموکرات مشخصن که اینها همیشه تو انتخابات ریاست جمهوری مثلا تو به چیزی بوده مثلا 70-80 سال اخیر همیشه دموکرات رای دادن، اینا هم یه تعداد هم کاملا تو انتخابات ریاست جمهوری اصطلاحا جمهوری خواه رای دادن.
بله.
یه تعداد کمی از ایالت ها وجود دارن بهشون میگن سوینگینگ استیت، ایالت هایی که اصطلاحا بعضی وقتا چپ دموکرات رای دادن بعضی وقتا جمهوری خواه رای دادن. تعیین تکلیف این ایالت هاست، میدونید که ایالت ها هر کدوم یه رای الکترال دارن، تعیین تکلیف این ایالت هاست که میتونه اصطلاحا انتخابات رو مشخص کنه.
بله.
حالا تو نیویورک با یه جمعیت خیلی زیادی همه هم طرفدار دموکرات ها باشن، اصلا آقای ترامپ هم هیچی رأی نیاره.
بله.
باز هم اون رأی الکترال که شمرده میشه، نه اون تعداد جمعیت توی روزی که انتخابات برگزار میشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما یه دکتر رضاخان.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. در خصوص نارضایتی 67% مردم آمریکا از عملکرد ترامپ گفتگو کردم با دکتر علیرضا رضاخان، کارشناس مسائل آمریکا.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
اگر مایلید که در طول شبانه روز و هر جا و هر شرایطی شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از وبگاه iranseda.ir میتونید روی تلفن همراهتون نصب بکنید، شنونده آنلاین برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. دوازده و 34 دقیقه است. همچنان همراه شما این با برنامه رویداد رادیو گفتگو. اما در این بخش میخوایم در خصوص برجسته نمایی رسانه‌های غربی درباره حادثه نتنز گفتگو بکنیم. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی به نقل از مقامات ناشناس آمریکایی نوشته به نظر میرسه انفجارهای اخیر در مناطق نظامی و هسته‌ای ایران کار اسرائیل و با اطلاع آمریکا بوده. در این خصوص میخوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حسن عابدینی، کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر عابدینی سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید. گزارش اختصاصی روزنامه نیویورک تایم یه نظریه‌ای رو اعلام کرده. سوال اینه که چرا تو رسانه‌های غربی تلاش میشه اسرائیل توی تحولات این منطقه این اندازه برجسته بشه و بزرگ نمایی بشه؟ در خصوص کلیت این واقعه نظر از تالی رو بشنوید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند مسئله در مورد نشر اطلاعاتی که در روزنامه نیویورک تایمز مطرح شده قابل تحلیل هست.
بله.
نخست این که خود موضوع این که در واقع انواع و اقسام گمانه‌زنی‌ها رو مطرح می‌کنن، واقعیت قضیه با اون چیزی که اتفاق افتاده متفاوت هست. جمهوری اسلامی وقتی که این رویداد اتفاق افتاد بیدرنگ هم سازمان انرژی اتمی گزارش رو منتشر کرد و هم تصویر این رو در اختیار رسانه‌ها قرار داد، مضافاً بر این که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در محل حادثه حضور پیدا کرد و با آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفتگو کرد در محل حادثه. بنابراین جمهوری اسلامی اصلا نیازی به پنهانکاری نداره در این قضیه. دوم اینی که در این که بخوام بگن که اسرائیل و امریکا این کار رو کردن، از ابتدا جمهوری اسلامی معتقد هست که رژیم صهیونیستی سرنیزه نظام سلطه در قلب جغرافیای امت اسلامی هست. بنابراین مشخص هست که جمهوری اسلامی هرگز به این رو نمیپذیره که رژیم صهیونیستی به تنهایی بتواند یک اقدامی رو در جای انجام بده و حتی اشغال سرزمین فلسطین هم با حمایت‌هایی صورت گرفته که رژیم بریتانیا و رژیم امریکا از صهیونیست‌ها داشتن.
بله.
نکته سوم اینه که یک دروغی است که غلو بیش از اندازه‌ای در مورد رژیم صهیونیستی میکنن. رژیم صهیونیستی در سال 1967 در یک جنگ 6 روزه توانست 3 تا ارتش بزرگ مصر جمال عبدالناصر، اردن ملک حسین و سوریه حافظ اسد رو شکست بده.
بله.
در طی 6 روز. اما در سال 2006 میلادی در یک جنگ 33 روزه از پس یک نیروی مقاومت به نام حزب الله لبنان بر نیامد. لبنانی که کل جمعیتش 3-4 میلیون جمعیت ندارن و مقاومت یه بخش کوچکی از این جامعه هست. بنابراین نباید انتظار داشت این تصور در واقع قدرتمندی دروغین که از امریکا از رژیم صهیونیستی نزد افکار عمومی بیان میشه این رو فکر کنیم واقعیت داره. رژیم صهیونیستی مدعی هست که من با استفاده از توان اطلاعاتیم در هر جای عالم میتونم رصد کنم موضوعات رو و از اونها کسب اطلاع کنم و عملیات انجام بدم. پس این رژیم صهیونیستی که خودش اعلام میکنه که حدود 100,000 موشک حد فاصل سرزمین های شمالی تا رودخانه لیتانی در جنوب لبنان مستقر هست، یعنی یه فاصله عرض 7 کیلومتری در کناره مرز، خود رژیم صهیونیستی میگه 100,000 موشکه. موشک هم حد اقل بالای 5 متر طول داره. چجوری پس نتونسته یکی از اینها رو رصد کنه یا یکی از اینها رو هدف قرار بده و در جنگ 33 روزه در هر روز ده ها موشک از سمت همین منطقه به سمت سرزمین های اشغالی شلیک شد و تا آخرین روز نتونست رژیم صهیونیستی جلوی شلیک موشک ها رو بگیره.
بله.
بنابراین این تصویرسازی دروغینی که از قدرت اسرائیل، هم قدرت عملیاتی و نظامی و هم قدرت جاسوسی و اطلاعاتیش ارائه میشه، یک دروغ بزرگ است. همینطوری که تا الان تصویری که از امریکا در نزد افکار عمومی بین المللی منتشر میشد اینه که یک سرزمین رویاهاست، سرزمینی که اقتصادش، نظامیش، توان مدیریتش، همه چیزش بیسته. اما ما تایه این 3-4 ماه گذشته که کرونا آمده میبینیم که در حوزه حکمرانی و مهار کرونا ضعیف‌ترین کشور در بین دنیا بوده.
بله.
در حوزه مسائل مشروعیت سیاسی و اجتماعیشون هم میبینیم که طی 45 روز گذشته دائما اعتراضات هست و ادامه داره و نسبت ساختار نظام سرمایه‌سالار این اعتراضات وجود داره.
بله.
بنابراین به نظر میرسه که اینها برای تصویرسازی مجدد از رژیم صهیونیستی که الان در بدترین شرایط هست، تگ از سال 2000 میلادی تا الان، یعنی تگ 20 سال گذشته، هر اقدامی که رژیم صهیونیستی انجام داده در شکست خورده. این که مثلا رژیم صهیونیستی با 10 تا واسطه بیاد بره یک خرابکاری صنعتی رو بکنه، یک کالایی رو بده به یک جایی، بعد مثلا این که 100 تاش کشف میشه یه دونش خرابکاری میکنه، این نشان دهنده قدرت نظامی رژیم صهیونیستی که نیست که. بله. قدرت نظامی رژیم صهیونیستی رو باید در مواجهه با مردم بیدفاع غزه یا مردم جنوب لبنان دید که چگونه شکست میخوره از اینها. بنابراین اینها بیشتر بحث عملیات روانی هست. و وقتی که مثلا باز زرنگی میخوان بگن که اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی، در صورتی که تنها یه اتفاق، یک حادثه در نطنز افتاده. بله. این حادثه هم اولا که سانتریفیوژهای ایران در زیر زمین نطنز هست. بله. که به اونها هیچ گونه صدمه‌ای وارد نشده، حتی به قسمت‌هایی که در واقع تحقیق و توسعه هم مشکلی به وجود نیامده. در یک سوله‌ای که حالا یه سری اقداماتی رو انجام میدادن در واقع دوچار حادثه شده، که البته خب این ابعاد حادثه داره بررسی میشه و به موقع اعلام خواهد شد. بنابراین ما باید اون موضوع حادثه با این قدرتمندسازی که از رژیم صهیونیستی میخواد بشه، این دوتا رو فرق قائل بشیم. بله. که هرگز رژیم صهیونیستی که الان در ضعیف‌ترین حالتش هست با یک اقدام اینگونه‌ای نمیتونه تصویرش اصلاح بشه، و البته پاسخ رو هم به موقع اگر مشخص بشه که کار رژیم صهیونیستی بوده یا کار امریکا بوده، به موقع پاسخ اون داده خواهد شد.
بسیار متشکرم از شما دکتر، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون، زنده باشید. در خصوص برجسته نمایی رسانه‌های غربی درباره حادثه نطنز گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن عابدینی، کارشناس مسائل رسانه. شنونده به شماره 0922 4 رقم آخر 1866 پیامک زدن و گفتن که سازمان حمایت لطفاً سراغ قیمت‌های بالای لوازم خانگی هم بره و به صورت جدی پیگیری بکنه. شنونده دیگه هم پیامک زدن، گفتن که علی‌رغم اینکه برای هیچ کالایی جز محصولات کشاورزی نمیشه ممنوعیت واردات ایجاد کرد، اما همچنان ما در بعضی از محصولات کشاورزی هم مشکل داریم. صفر 933 4 رقم آخر 9945 هم گفتند که عملکرد دولت در بحث اقتصادی جای نقد داره و باید بیشتر به بحث معیشت، هم در بحث طلا، سکه، ارز، مسکن و لوازم منزل بپردازه. سیاست‌های غلط اقتصادی باید اصلاح بشه. خیلی متشکرم از این که پیامک میزنید و برنامه رویداد رو همراهی میفرمایید با پیامکاتون. 12:45 دقیقه است، اما رفته رفته بریم سراغ خبرهای بین الملل. دنیا در بخش اخبار بین الملل میزبان سرکار خانم حسینی سادات شوبری هستیم که معمولاً زحمت خبرهای بین الملل به عهده ایشونه. خانم شوبری سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام بر شما آقای عبیری و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. ظهر نخستین روز هفته بر شما بخیر باشه انشاءالله، و امیدوارم که سلامت باشین.
متشکرم.
سلامت باشین. خبرها رو میخوام با خبری از شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز بکنم.
بله.
که بعد از گذشت حدود 6 ماه گزارشی درباره جنایت ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی منتشر کرد روز پنجشنبه.
بله.
در این گزارش که ارائه شد، هیچ کدام از حاضران در شورای حقوق بشر از آمریکا حمایت نکردند و ما خب برای اولین بار شاهد ارائه گزارشی در صحن این شورا درباره ترور سردار سلیمانی بودیم.
بله. این موضوع گفتگوی بخش بعدی ما هم هست، مفصل‌تر راجع بهش صحبت خواهیم کرد ان شاء الله.
پس من زیاد درباره صحبت نکنم که
شما بفرمایید مطلبتون. زنده باشید.
چیزی که جالب هست اینه که خب من حالا این سوالم شما از اگر کارشناس دارید بپرسید که واقعا خاصیت این گزارش ها چیه. چیزی که من بهش رسیدم اینه که فقط واقعا در شرایطی که افکار عمومی خیلی تحت فشار قرار میده این نهادهای بین‌المللی رو، ما شاهد این گزارش ها هستیم که درباره کشورهایی مثل آمریکا ما نمیبینیم که تأثیر بازدارنده داشته باشه. و حالا اگر شما گفتگو داشتید و صلاح دونستید سوال رو بپرسید که واقعا چقدر اینها میتونه خاصیت داشته باشه. فقط تنها چیزی که من دیدم امروز این خبرها رو دنبال میکردم، خب روز پنجشنبه این اتفاق افتاده ولی هنوز آمریکایی ها دارن نسبت به اون واکنش نشون میدن و عصبانی هستن، یعنی در همین حد هم راضی نیستن که محکوم بشن و دربارشون گزارش خونده بشه.
بله.
اما خب با این اتفاقی که افتاد 6 ماه پیش و فرماندهان عالی مقاومت در عراق به شهادت رسیدن، اما به نظر میرسه در جبهه مقاومت آقای عبیدی خللی وارد نشده و هنوز مقابله با تروریست ها در عراق ادامه داره. امروز خبر اومده که جانشین فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرده مرحله 4 عملیات ابطال العراق با هدف تعقیب و گریز بقایای تروریست ها و همینطور برقراری امنیت و ثبات در استان دیالی و به اضافه پاکسازی و بازرسی از نوار مرزی با جمهوری اسلامی آغاز شده و ما امیدواریم که این مناطق از تروریست ها پاک بشه انشاءالله. امروز همچنین سومین سالگرد آزادسازی شهر موصل عراق از دست تروریست های داعش هم هست. میدونیم که شهر موصل بسیار شهر مهمیه، شهر چاهای نفته که در دست داعش بود، 3 پیش آزاد شد. امروز برهم صالح رئیس جمهور عراق یک بیانیه داده به همین مناسبت و از نقش مرجعیت دینی در مبارزه با داعش و همینطور کشورهای دوست در این خصوص قدردانی کرده که خب ما شاهد این هم هستیم که یک فتنه های علیه مرجعیت در روزهای گذشته در عراق آغاز شده بود و این بیانیه به نظر میرسه که در پاسخ به اون فتنه هاست که از نقش مرجعیت تشکر میکنه. اما آقای عبیری، حدود 10 روز پیش یک حادثه ما در تجهیزات نطنز داشتیم.
بله.
تجهیزات هسته‌ای نطنز.
بله.
10 روز پیش اتفاق افتاده ولی هنوز داره دربارش خبر میاد. یه نکته جالب اینه که آمریکا و صهیونیست‌ها نه به طور مستقیم اصلاح میکنن، بلکه به طور غیر مستقیم سعی دارن بگن که کار ما بوده.
بله.
و هی استفاده میکنن، مثلا از منابع آگاهشون اطلاع میدن به روزنامه ها، مثلا به نیویورک تایمز اطلاع میدن که برنامه ریزی برای انفجار در نیروگاه هسته‌ای نطنز بیش از 1 زمان برده. یعنی
آه.
اخبار اینجوری غیر موثقه که بگن آره کار ما بوده، ولی ما به صورت رسمی نمیدونیم واقعا این چنین بوده یا نه. این روزنامه آمریکایی یعنی نیویورک تایمز یه خبر هم زده که آمریکا و رژیم صهیونیستی یک راهبرد جدیدی رو علیه ایران طراحی کردن و اون انجام عملیات مخفیانه علیه برنامه هسته‌ای ایران بدون ورود به جنگه، که باز من تاکید میکنم مشخص نیست این ادعا چقدر درست باشه. اما یه سرم بزنیم به لبنان. چند وقتیه که سفیر آمریکا در لبنان اظهارات مداخله جویانه‌ای در این کشور داره، از جمله اینکه خواهان کنار رفتن دولت رسمی و قانونی لبنانه. یعنی خب این نشون میده که اونها خواهان ثبات در لبنان نیستن. و من امروز دیدم که آقای شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان در گفتگوی با شبکه المنار اعلام کرده که قوای سیاسی دارای استقلال در لبنان به علاوه حزب‌الله با یکدیگر متحد هستن تا به آمریکا اجازه اجرا کردن برنامه‌هاشون رو ندن و در واقع مخالفت خودشون رو با اینکه بخواد لبنان بی دولت باشه اعلام کردن و گفتن دولت باقی است و باید فرصت کامل به اون داده بشه که بتونه مشکلات رو حل بکنه و وظایف خودش رو انجام بده. همچنین امروز تصاویری بیرون اومده که تظاهرات مقابل سفارت آمریکا در بیروت در اعتراض به دخالت‌های آمریکا در جریانه. اما آقای عبیری، رئیس جمهور ترکیه یه دستور داده که تبدیل کاربری بنای مسجد عباس‌صوفیه از موزه به مسجد هست. خب عباس‌صوفیه میدونی که از آثار تاریخی خیلی مهم ترکیه هست و کاربریش رو نهادهای بین المللی در واقع حامی اصطلاحش رو فراموش کردم آثار باستانی و گردشگری اعلام کرده بودن که این باید موزه باشه، اما امروز رئیس جمهور ترکیه گفته که این باید کاربری مسجد داشته باشه و اداره اون به هیئت‌های امور دینی داده بشه و در اون نماز خونده بشه. و در کنارش اینا هم گفته که تبدیل عباس‌صوفیه به مسجد حامل پیامی از طرف مسلمانان به همه جهانیان است که ما با قدرت باز خواهیم گشت و از مقدسات خود دفاع خواهیم کرد. وقت داریم یه خبر دیگه هم بگم؟
بله خیلی کوتاه البته.
دیروز ما یه خبر داشتیم که دولت انگلیس از وضعیت حقوق بشر در عربستان انتقاد کرده و برخی چهره های سعودی رو تحریم کرده به این دلیل. بعد امروز خبرگزاری دولتی عربستان سعودی یک بیانیه مطبوعاتی داده و گفته که وزیر خارجه انگلیس یک تماس تلفنی خصوصی گرفته با سعودی ها و ضمن عذرخواهی گفته که روش حکومتداری عربستان رو میستاییم و درسته. البته این رو حکومت انگلیس تایید نکرده و به نظر میرسه که سعودی ها برای تبلیغ خودشون این رو منتشر کردن. اگر واقعیت داشته باشه که خب رفتار دوگانه انگلیس رو نشون میده که در ظاهر تحریم میکنه و در باطن در واقع تماس میگیره و عذرخواهی میکنه.
خیلی ممنونم از شما، درود بر شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
آخرین خبرهای حوزه بین الملل رو از زبان سرکار خانم حسنی سادات شبه شنید. در خبرهای بخش بین الملل از زبان خانم شوبری در خصوص طرح پرونده حقوقی ترور سردار سلیمانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل شنیدیم. این گزارشیه که خانم کالامار گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل مطرح کردن. یعنی خصوص بیشتر گفتگو می‌کنیم با دکتر خیرالله پروین، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل. آقای دکتر پروین سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
درود بر شما. آقای دکتر پروین، یکی از مهمترین نکاتی که در خصوص بیانیه‌های سازمان ملل مطرحه اینه که هیچ وقت تأثیر اجرایی نداشت، یعنی هیچ ابزار اجرایی در این خصوص وجود نداره و آمریکا هم خیلی براش فرقی نمی‌کنه. از زبان شما نکاتی رو بشنویم.
خب ببینید، شورای امنیت هم مرجع تعیین هم مرجع تشخیص برای سازمان ملل، یعنی مرجع اجرایی و مرجع قدرتمند و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز سازمان ملل. بله. شورای امنیت هست.
بله.
هم خودش موضوعات رو تعیین میکنه و هم تشخیص میده.
بله.
و از اون طرف به جهت نابرابری که در حقوق بین الملل وجود داره، علی‌رغم اینکه منشور تأکید بر برابری حاکمیت ها داره، ولی عملا این گونه نیست. 5 تا کشور عضو دائم هستن، حق وتو دارن و اساسا تصمیماتی که سایر کشورها بخوان بگیرن رو خونسا میکنن و هر تصمیمی هم خودشون با هم توافق بکنن میتونن اون رو به اجرا بگذارن. این کاملا پیداست که این نابرابری در حقوق بین الملل وجود داره. اما اگر یه تصمیمی، یک بیانیه از طریق سازمان ملل یه وقتی اعلام بشه، قطعا برد جهانی داره، کم و بیشی اثرات بر افکار عمومی داره. در ارتباط با سردار سلیمانی، خب با توجه به اینکه یک تصمیمی که ضد همین منشور بوده به اصطلاح آمریکا گرفت، هم ضد اساسا اهداف منشور، چون منشور هدفش صلح و امنیت جهانیه.
بله.
و اتفاقی که در مورد سردار سلیمانی اتفاق افتاد ضد صلح و امنیت جهانی بود و اساسا تا یک قدمی جنگ به اصطلاح پیش رفته بود. لذا از این جهت خب برای تنویر افکار عمومی خوبه تا اندازه ای، و اینکه کشورها و دولت‌های دیگر تا اندازه ای مثلا جرأت پیدا بکنن و اونا هم به نوعی یک اظهار نظری بکنن، اظهار وجودی بکنن، چنین به اصطلاح عملیات‌هایی رو محکوم بکنن، و اینکه در آینده به علت فشار افکار عمومی و حضور خیلی از کشورها مبنی بر محکومیت این کار دیگه شاید امثال آمریکا و غیر و ذالک مرتکب چنین جنایتهایی نشه.
آقای دکتر پروین، طرح پرونده حقوقی ترور سردار سلیمانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل چطور آمریکا و نهادهای بین المللی رو به چالش کشید؟
خب ببینید، به جهت اینکه آمریکا مدعی هست که من به اصطلاح اساسا فلسفه وجودی تشکیل سازمان ملل از روز اول داره این بود مانع جنگ بشه، داره این بود که دیگه اتفاقاتی مثل جنگ جهانی اول و دوم نیفته. و آمریکایی ها خب خیلی رو این مانور زدند و گفتن بالاخره ما نقش اصلی داشتیم و اینها. از اون طرف هم بحث حقوق بشر هست، بحث حق حیات هست، اینه که هر شخصی صرف نظر یکی چه موقعیتی داره، در چه مقامی، در چه جایگاهی هست، حق حیات داره، حق کرامت داره. خب اگر این وضعیت در نهادهای حقوق بشری مطرح بشه و یه وقتی بحث عرض کنم که شکایت از آمریکا در نهادهای به اصطلاح قضایی بین المللی و حتی شبه قضایی مطرح بشه، مثل دادگاه کیفری بین المللی، مثل دادگاه دادگستری بین المللی، و اگر محکومیتی مبنی بر محکوم بودن آمریکا رو به دنبال داشته باشن، خب بالاخره تا اندازه مؤثره. حالا علارغم قلدری و قلندری که آمریکا داره، ولی خب بالاخره تو سطح افکار عمومی جهان تا اندازه این تاثیر داره و اثر خودش رو کم و بیش میگذاره.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر پروین. وقت شما بخیر. خداحافظ. در خصوص طرح پرونده حقوقی ترور سردار سلیمانی گفتگو کردم با دکتر خیرالله پروین، کارشناس حقوق بین الملل. خیلی متشکرم از اینکه با پیامکتون ما رو همراهی میکنید در برنامه رویداد. شنونده‌ای به شماره 0914 4 رقم آخر 0394 گفتن که لطفاً در رادیو گفتگو یک بار از اعضای سابق کمیسیون اصل 90 مجلس دهم و عضو تحقیق و تفحص از دو خودروساز هم دعوت بکنید تا واقعیت‌ها رو درباره انحصار دو خودروساز شفاف بیان بکنن. چند ماه از گزارش تحقیق و تفحص گذشته ولی هنوز از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس دهم کسی دعوت نشد. خیلی متشکرم از پیامک این دوست بزرگوار، حتما تو برنامه‌های بعد پیگیری خواهد شد. اگر مایلید که خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتر رو در خصوص اخبار روز ایران و جهان بشنوید، حتما ساعت 19:07 شب برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو بشنوید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خدا می‌سپارم. خداحافظ.
تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران، از اینکه همچنان همراه ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر 13:10 خواهد بود. یا رب العالمین، يا رب العالمين.